سادیسم اجتماعی، یک بخشش سادیسم اجتماعی است، یعنی یک خوی ویرانگر که این ویرانگری رو از طریق منهدم کردن، نابود کردن و اصلا تبلیغ تخریب انجام میده. یعنی وقتی شما هر چی رو که باهاش مخالفید میزنید محو میکنید، از مخالف سیاسیتون گرفته تا اینکه مثلا یک بزهکار رو فکر میکنید باید اعدام کرد، در واقع نوعی خوی و مشی سادیستیک رو در جامعه روان میدارید، گسترش میدید. از یک سو آن سوی این سادیسم دیگر آزاری هست، مازوخیسم خودآزاری است. ببینید چقدر تبلیغ میشه مراسم مذهبی که در واقع هی تبلیغ میشه جوانان مثلا باید برن به جای شادی کردن عزاداری کنن، مراسم مذهبی رو به یاد ببرن، روحیه اخمود، غمبادگی و گرفتگی رو داشته باشن. این سادومازوخیسم طبیعتا روان جامعه رو افسرده میکنه، روان جامعه رو بین به همون دو حالت، یا پرخاش نسبت به دیگری و یا در خود فرو رفتن و یأس و مشکلات روانی بسیار تبدیل میکنه. اینکه با حکومت دینی که خودش مبلغ اخلاق، چجوری این همه ارزش های اخلاقی در جامعه در واقع سقوط کرده، به نظرم سخت نیست فهمیدنش. اگر شما به کسی که خودش رو مهمترین منبع ارزش اخلاقی میشناسه، نهایت ریاکاری، دروغگویی، فساد، رشوه‌خواری و تمام نابسامانی‌هایی که می‌بینید، همون کسانی که قرار مبلغین اخلاق باشن انجام بدن، روشنه که جامعه دیگر اصلا ارزش اخلاقی رو چندان به رسمیت نمی‌شناسه و نوعی این ناهنجاری به اصطلاح و ارزش‌های جمعی مشترک اخلاق جمعی بخشی از اونه فرو می‌پاشه. چیزی که می‌تونست این فرایندها رو تغییر بده به نظر من با سیاست‌هایی که در پیش گرفته حاکمیت، ما شاهد بهبود نخواهیم بود. برعکس، روز به روز تمام آمارها نشون میده در همه زمینه‌ها متاسفانه اوضاع بدتر میشه.
حالا آقای درویش‌پور، به نگاه حاکمیت اشاره کردید و همینطور به نسل جوان، آیا میشه بار خشونت گسترده در جامعه رو رو دوش جوانان و نوجوانان گذاشت و اینکه چون آنها ناپخته و بی‌تجربه هستن میتونن عامل بروز خشونت در جامعه باشن یا نه؟
ببینید، اتفاقا خواستم بگم جنبش سبز نشون داد که زمانی که یک حرکت اجتماعی امیدبخش، هدفمند و سازنده پیش رو هست، اتفاقا این جوانان به نیروی اصلی سازندگی تبدیل میشن. میزان حضور جوانان در جنبش سبز ایران و نشاطی رو که ایجاد کرده بود این فضا در خلاقیت‌های جوانان بسیار بسیار چشمگیر بود، زبان‌زد جهانیان شد. اما زمانی که اون جنبش هم سرکوب شد، جامعه‌ای که دچار یأس میشه، نه انجمن‌های مستقل فعالیت میتونن بکنن، نه حرکت‌های اجتماعی آزادن، نه دانشجویان حتی میتونن درس مورد علاقه خودشونو به سادگی انتخاب کنن، استاداشون تسویه میشن، تفکیک جنسیتی تبلیغ میشه، یعنی همه عوامل نوعی به اصطلاح این جوانان رو یا به کینه یا به سمت فرار سوق میده، کما که خیلی سعی کردن اصلا ناامید از بهبود اوضاع اصلا از کشور فرار رو کنن، یا اینکه نوعی در خود فرو رفتگی. و اگر جوان نتونه در واقع با این مجموعه دشواری ها حمایتی داشته باشه، راه حل مثبتی برای تغییر ببینه، پرخاشگری و خشونت و یا افسردگی طبیعتا به اصل تعیین کننده رفتارش تبدیل خواهد شد. بذارید این جمله آخرم بگم، جامعه ما چنین نیست. روانشناسان هنوز پیش روانکاو رفتن رو نوعی تابو میدونن. بخش مهمی از جامعه، مردم که همه یک دست نیستن و بنابراین بیش از آن که سعی بکنن از طریق میانجی ها و یا نهادها مشکلاتشون رو حل و فصل بکنن، عملا هیچ کس رو ندارن جز در روابط نزدیک، بغل دستی، دوست، آشنا یا اعضای خانواده. این تنش ها، این عقده ها، این سرکوب ها، این کینه ها و خشم ها رو بیرون بریزن. بنابراین اگر جوانان در این زمینه به هر حال یک نیروی فعال خشونت هم شدن، من اونها رو مقصر اصلی نمیدونم. همونطوری گفتم، از بین بردن زمینه های شادی، نشاط و لذت‌جویی جوانان رو عامل اصلی در واقع به ویرانگری کشیده شدن بخش از جامعه جوانان.
حالا آقای مصطفایی، وظیفه قانون رو بشنویم از شما در کاهش میزان خشونت به حال چگونه تعریف میشه و در قوانین ایران تا چه اندازه به عنصر پیشگیری از جرایم توجه شده؟ شما به موضوع آقای خاتمی اشاره کردید و توجه ایشون، چون گفته میشه که به هر حال 2000 عنوان مجرمانه وجود داره و هنوز وجود داره این 2000 عنوان مجرمانه و دولت میلیاردها دلار خرج پیشگیری از این عناوین مجرمانه میکنه.
ببینید، عنوان‌های مجرمانه اگر در یک کشوری افزایش پیدا بکنه، این نشان دهنده این نیستش که حتما آمار خشونت‌ها یا جرایم و امنیت در کشور بهتر خواهد شد یا اینکه وضعیت بهتر خواهد شد. این نشان دهنده این هستش که یک نوع دیکتاتوری حکومت می‌کنه. در کشورهای دموکراتیک به این اندازه جرم ندارن که ما داریم. این از یک سوی قضیه. از سوی دیگه این که ما در قانون در رابطه با مسائلی که هم خانم سایان هم آقای درویشی عنوان کردن، مسائل و مواردی رو داریم که میشه از اونها استفاده کرد. مثلا در قانون اساسی نسبت به جوانان و شغل اونها، امکانات رفاهی اونها و حتی در برخی از قوانین دیگه مسائلی وجود داره که نشون میده که اگر دولت بخواهد میتواند از این قوانین استفاده بکند برای اینکه رفاه در جامعه حاکم بشه. اولا اینکه دولت چنین کاری رو نمیخواد انجام بده و علاقه‌ای هم به این کار نداره. اون مسائل مهمتری که برای دولت در نظر گرفته شده خط قرمزهایی هستش که ما الان در جامعه هم میبینیم.
گفته میشه آقای مصطفی، آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه با همین شعار پیشگیری از جرائم اومدن بر سر کار و حتی لایحه‌ای را هم تنظیم کردند و در پیش و تاب مجلس و شورای تشخیص مصلحت نظام این لایحه در حال رفت و برگشته.
به نظر من یکی از جمله افرادی که باعث افزایش خشونت در جامعه شد همین آقای صادق لاریجانی هستند. از زمانی که ایشون آمدند و عهده‌دار رئیس قوه قضاییه شدند، نه تنها وضعیت قوه قضاییه بهتر نشد، بدتر هم شد. جامعه هم رو به فساد رفت و وضعیت خشونه از ضرب و جرح و نزاهای خیابانی هم افزایش پیدا کرد و این علتش به این دلیل استش که آقای لاریجانی از همان اولی که آمدن حرفای بسیار خوبی میزدن ولی در عمل به هیچ عنوان اعمال خوبی انجام نمیدادن. در هیچ دوره ای از دوره های قبلی ما مجازات قطع دست رو اعمال نمی کردیم یا پا رو اعمال نمی کردیم یا به این صورت اعدام ها در ملأ عام نبود یا به این صورت افراد تحقیر نمی شدن. در حال حاضر جوانان ما تحقیر می شن، افراد سرخورده شدن، انگیزه نسبت به ادامه زندگی وجود نداره. من نمیگم که صرفا قوه قضاییه مقصر هست، قوای دیگر هم مقصر هستن. قوه مجریه توانایی اداره حکومت رو به اون صورت نداره، به جوانها کمتر اهمیت میدن، کمتر ارزش قائل میشن. در دستگاه قضایی مراقبت های پس در زندان هم وجود نداره، چه برسه به بعد از زندان. به این دلیل که بیشتر کسانی که بازداشت میشن و به زندان میرن به خاطر این گونه موارد، زمانی که آزاد میشن باز هم مرتکب جرم.
حالا به این مسئله خواهیم پرداخت آقای مصطفی، اما خانم سایان شما بگید که تا چه اندازه عنصر آموزش روش‌های مدارا و کنترل خشم در خونه و مدرسه و دیگر نهادهای تربیتی میتونه تعیین کننده باشه و اساساً تا چه اندازه کنترل رفتار آموختنی هست؟
ممنونم از لطفتون و همینطور مهمانان عزیزتون و اون چرا که مطرح کردن. باور من این هستش که یکی از مشکلات اصلی روحی روانی مردم در هر کجای دنیا این هستش که دنبال مقصر بگردیم، دنبال یک کسی بگردیم که اون رو بگیم دلیل مشکل ما اینه. الانم فکر میکنیم که بعد دنبال این بگردیم که ببینیم دولت اشتباهش چیه. باور من اینه که دولت از کی تشکیل میشه؟ از همون مردم تشکیل میشه. اون مردم اگه که بریم به کوچکترین به اصطلاح دایره‌ای که مردم رو تشکیل میده یک زنن و یک مرد، یک شوهر و یک زن، که اون حلقه کوچک رو تشکیل میدن و بعد کودکان اونها که توی اون منزل بزرگ میشن زیر دست اون مادر و پدر. درسته که ما میتونیم بگیم جامعه بزرگتر اثرگذاره به جامعه، به اون حلقه کوچک خانواده، ولی باور من این استش که اگر ما از خانواده ها شروع بکنیم، از اثر گذاشتن به خانواده ها شروع کنیم و تغییر دادن طرز فکر و پرورش کودکان و تربیت کودکان، اگر که ما مادر و پدر اون جامعه رو اول بهشون رسیدگی بکنیم و نگاه بکنیم ببینیم همون کسایی رو که ما در قوه قضاییه یا نمیدونم حکومت میخوایم محکومشون بکنیم، کتاب بسیار بسیار جالبی در حدود 30 سال پیش نوشته شد، For Your Own Good، نویسندهی اون رو نوشت به اسم آلیس میلر، که کودکی هیتلر رو آنالیز میکرد و میگفتش که اگر هیتلر در دوران کودکیش این همه شکنجه نشده بود و زجر نکشیده بود و کتک نخورده بود و مادر اون کتک خوردن فرزندش و شکنجه کودکش رو نگاه نکرده بود و تونسته بود کاری در مورد اون کتک خوردن و زجر بچهش انجام بده، اون وقت ما هیتلری نداشتیم که 6 میلیون انسان در کوره بسوزن. من فکر میکنم ما به حکومت نگاه میکنیم انگار داریم با یک کسی به غیر از انسانها طرف هستیم. اونها هم خودشون کودکانی بودن که کتک خوردن، آزار دیدن، ضرب و شتم دیدن، کتک خوردن مادرشون رو دیدن، ظلم به پدرشون رو دیدن و بعد باور فکرشون این شده که خب حالا پس باید با این قضایا اینجوری روبرو بشیم. من فکر میکنم ما باید برگردیم به نهاد خانواده و باید فکر بکنیم که چطوری به والدین یاد بدیم که هم خودشون دردهای کودکی خودشون، عقده‌های کودکی خودشون، ناراحتی‌های کودکی خودشون، زخم‌های کودکی خودشون رو درمان بکنن، به خودشون برسن و بتونن ببخشن اون چه که به سرشون اومده، نه فقط ببخشن کلامی بلکه واقعا از صمیم قلب یه درمانی براشون پیدا بشه، که ما این کارو توی کارگاه‌هایی که انجام میدیم برای زنان و مردان انجام میدیم که اونها هم بتونن خشمشون رو ابراز بکنن، هم بتونن دیدگاهشون رو تغییر بدن، هم بتونن ببخشن ظلم و آسیبی که به اونها وارد شده و واقعا از صمیم قلب از لحاظ درمانی اون رو ببخشن و به یک صلح و آرامش درونی خودشون برسن که دیگه نخوان اون بلا رو سر یک کس دیگه بیارن و یا بیرحمانه فکر بکنن که برن انتقام بگیرن و یا اینکه اوکیه که اگه من یه بلای سر خودم اومده حالا سر کودکم هم این بلا رو بیارم. وقتی ما بتونیم از کوچکترین نهاد جامعه درمان رو شروع بکنیم و والدین یاد بگیرن که دردهایی که به سر خودشون اومده سر فرزندانشون نیارن و دیدگاه متفاوتی به حق و حقوق فرزندشون داشته باشن، به احساسات فرزندشون داشته باشن، من فکر می‌کنم گام‌های عظیمی برمی‌داریم به درست کردن جامعه. ما میتونیم از کوچیک شروع بکنیم یا بگیم بریم از بالا درست بکنیم بیایم به پایین. نگاه من این هستش که تا حالا هر موقع ما خواستیم که از بالای مشکلی رو درست بکنیم همیشه اون بالا رو قضاوت کردیم که چرا زود حرکت نکردن، چرا قانون درستی نذاشتن، چرا کارشون درست نیست، چرا عدالت درست نیست. خب ما خیلی راحت میتونیم بشینیم اونا رو قضاوت بکنیم، ما تو موقعیت اونها نیستیم و نمیتونیم 70 میلیون آدم رو بگیم چرا اونا درست ادارش نکردن. مگه همینجا تو آمریکا دارن درست اداره میکنن؟ مگه همین هفته تو آمریکا این همه خشونت اتفاق نیفتاد؟ این همه مرگ بدون دلیل اتفاق نیفتاد؟ قضاوت کردن یه دولت به نظر من خیلی آسونه، ولی درست کردن یه مملکت خیلی کار مشکلیه و ما به جای اینکه بشینیم و بگیم چرا اونا کاراشون رو درست انجام نمیدن، باید فکر بکنیم ببینیم به کوچکترین عنصر اون جامعه چطوری میتونیم کمک بکنیم که خانواده ها هستن، که اونها بتونن خودشون رو درست بکنن. من فکر میکنم اگه دست از قضاوت برداریم، همین الانم ما هم داریم خشونت میکنیم چون داریم تقصیر یکی دیگه میندازیم، بعد یکی دیگه رو محکوم میکنیم بدون اینکه بدونیم اون چرا داره کاریو میکنه که میکنه و نشستیم اینجا به قضاوت اونها. من فکر میکنم خودمونم باید یاد بگیریم که این کارو انجام ندیم.
و بله، البته به موضوع آمریکا اشاره کردید. این موضوع کنترل استفاده از سلاح در آمریکا موضوعی هستش که پرزیدنت اوباما مشخصا روی اصلاح اون تاکید دارن، اما به هر حال این در جامعه ایرانی که اسلحه دست مردم وجود نداره، این میزان از خشونت به هر حال